أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله قاعده لا حرج بود که در دلیل دوم، یعنی روایات، ما تا اینجا 4 طایفه از روایات را ذکر کردیم. یه طایفه 5 هم وجود داره که برخلاف 4 طایفه اولا عامه، لذا یه اشکالی متوجه توائف 4 روایاتی که خوندیم شده و یا ممکنه مطرح بشه، که اون چه از این روایات استفاده می شود این است که در مواردی که این روایات متعرض اونها شده، مثل باب طهارات ثلاث، وضوء، غسل، تیمم، و باب به اصطلاح نجاسات، و در باب حج، و یه باب دیگر که همون تزکیه حیوانات، اینجا به واسطه تصریح ائمه معصومین علیهم السلام احکام حرجی برداشته میشه و مکلف میتواند حالا احکام جایگزین رو، یا اساساً بدون حکم جایگزین بر اساس اینها عمل بکنه. اما اینکه این روایات دلالت بر یک قاعده کلی بکنه و اینکه همه احکام حرجی اینجا برداشته می شود، این از این روایات استفاده نمیشه. پس یه اشکال کلی به توائف 4 گذشته اینجا ایراد میشه، و اون اینه که نهایت اون چیزی که از این توائف 4 استفاده میشود نفی احکام حرجی در همین مواردی است که این روایات متعرض شده اند. اما اینکه یه قاعده کلی از اونها استفاده بشه، فلا. خب پاسخ این اشکال روشنه. اولا درسته که این روایات عمدتاً در باب وضوء، غسل، تیمم و امثال اینها وارد شده، اما تعلیلی که در اکثر این روایات بیان شده، اون هم به صورت استناد به آیه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و نظائر اون، این قطعا دلالت بر عمومیت داره. ما هنگام تبیین استدلال به این روایات عمدتا بر تعلیل مذکور در این روایات تکیه داشتیم، بنابراین اگر پای علت در میان باشه که این چنین است، مشکلی در تعمیم و شمول حکم نسبت به همه موارد حرج نداریم. این اولا. ثانیا، یه دسته از روایات هم به نحو عام وارد شده، یعنی در یه مورد خاصی نیست. این روایت رو حالا ما الان به عنوان طایفه 5 ذکر خواهیم کرد. برخی از روایات به طور کلی در همه امور، در همه عبادات و در کل ما یسما خیرن، هر چیزی که به عنوان خیر نامیده می شود، این حکم را جاری و ساری دانستن، نفی حرج را در همه این امور ثابت کردن. بنابراین با توجه به این دو نکته دیگه جایی برای اشکال باقی نمی ماند. حالا با توجه به این مسئلهی که عرض کردیم و این اشکال و پاسخ اون، میام سراغ طائفه پنجم روایات. در طائفه پنجم هم چند روایت ذکر شده که اینها رو من خیلی سریع میخوانم و ازش عبور میکنم. روایت اول همون روایت معروف که از قول پیامبر شهرت پیدا کرده که بوئست بالحنیفیت سمحت سهلت، به دین و شریعتی که سمحه و سهله است من مبعوث شدم. خب گفتن این کلام پیامبر که در اینجا اساس دین و شریعت را مبتنی بر این به اصطلاح سماحت و سهولت کرده اند، این همون مفاد قاعده لا حرجه، اونم به نحو کلی. اصلا اساس دین بر نفی، اساس دین بر به اصطلاح احکام و قواعدی است که سهولت و سماحت در اونها وجود داره. اما این به نظر میرسه با مفاد قاعده لاحرج بیگانه است. ببینید در قاعده لاحرج ما در واقع میخواییم بگیم احکام تا موقعی معتبرند که حرج در اونها نباشه، اما اگر به واسطه عمل به احکام شرعی حرج لازم بیاید، این مرتفع میشه. قاعده لاحرج اینه و از این روایت چنین مطلبی استفاده نمیشه. این روایت در حقیقت میخواد بفرماید که اساس دین بر سهولت و سماحت استواره، یعنی تمام احکام شرعی به نحو آسان و راحت جعل شدن، یعنی که نه در شریعت حکم سختی وجود نداره. این ربطی به این که اگر مثلا حرجی پیش آمد مردم می توانند از حکم دست بردارن نداره. این اصلا یه همچین مطلبی رو نمیخواد بگه، بلکه میخواد بگه هر آنچه که از ناحیه خداوند به وسیله پیامبر بیان شده و تکالیف و احکام و الزامات شرعی همه بر مدار به اصطلاح سماحت و سهولت بوده. بنابراین این روایت عرض به حضور شما نمیتونه بله؟ نه نه اونا رو هم گفت، اصلا اونا هم چیز داره، اونا هم در واقع سخت نیست. اینا در واقع با توجه به، حالا یه احتمال اینه که بگیم میخواد بگه آیاتی که برای این احکام در نظر گرفته شده انقدر مهمه و تأثیر داره در وصول بشر به سعادت که این سختی ها در مقابل اون غایات و فواید و منافع ناچیزه، یا میخواد به صورت کلی بگوید که همونها هم سخت نیست. یعنی یه معنای اینجوری مد نظرش باشه. این روایت اول. روایت دوم روایتی است که عبدالله ابن جعفر همیری از مسعدت ابن صدقه نقل کرده، قال حدثنی جعفر عن ابی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال مما اعتل الله امتی و فضلهم علی سایر الامم اعطاهم ثلاث خصال لم یؤتها الا نبیاً و ذالک ان الله تبارک و تعالی کان اذا بعث نبیاً قال له اجتهد فی دینک ولا حرج علیک و ان الله تبارک و تعالی اعطا ذالک امتی حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج یقول من زیقه یقول من بله من حرج یقول من زیقن. خب بر اساس ظاهر این روایت که البته حالا آدرسش رو عرض کنم، قرب الاسناد صفحه 84، بر اساس ظاهر این روایت خداوند تبارک و تعالی بر امت پیامبر چیزی را عطا کرد که به واسطه چیزهایی را عطا کرد که به واسطه اون امت پیامبر را بر سایر امتها برتری داد. بعد خداوند تبارک و تعالی وقتی که پیامبری را مبعوث می کرد به اون می فرمود اجتهد فی دینک ولا حرج علیک، به همه انبیا این رو می گفت در دین تلاش کن و حرجی بر تو نیست. لکن این چه که اون چیزی را که خداوند به انبیا می گفت این رو به امت من عطا کرد، این که به اونها می فرمود لا حرج علیک این رو به امت من اعطا فرمود، چون در آیه قرآن آمده ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب این ظهور در این داره که رفع حرج که در گذشته مختص به انبیا بوده در این امت به همه اعطا شده، بنابراین هم می توانیم بگیم حرج برداشته شده از ابتدا، منتها در یه محدوده خاص نسبت به اشخاص خاص، و هم اینکه در این زمان به همه مردم شامل همه مردم شده. خب حالا این روایت که نفی حرج به صورت کلی کرده، این که دیگه اختصاص به یه باب خاص دونه بابه نداره، این اصلا به صورت عام بیان شده. روایت دیگر که در واقع در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج وارد شده، امام علیه السلام در مورد این آیه فرمود، چون روایت اینه سألت ابا جعفر علیه السلام، روایت ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر ان قول الله عز و جل، بعد این آیه رو میخونه که من از امام میگه من از امام باقر پرسیدم معنای این آیه چیه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این فی الدین یعنی چی؟ فقال علیه السلام فی الصلات و الزکات و الصیام و الخیر ان تفعلوه. ببینید روایت در بهار در مرحوم علامه مجلسی اونو نقل کرده، جلد یک صفحه 155. بله. این روایت عرض به حضور شما، همونطور که مرحوم علامه مجلسی استظهار کرده، ظهور در نفی حرج داره، ولی عمده اینه که نفی حرج اختصاص به مثلا نماز یا روزه یا زکات نداره، بلکه جمیع افعال خیر را شامل می شود. تصریح کرده در صلات و زکات و صیام و بعد اشاره به همه کارهای خیر می کند، یعنی داره نفی می کنه حرج را از همه دین، همه عبادات. اینم یه روایتی است که مسلم اختصاص به یک بابی دون باب نداره، برخلاف اون طوائف قبلی. روایت عرض به حضور شما چهارم، روایت چهارم روایتی است که به صورت مرسل از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده با سلسله سند از پدرش، ان ابیه ان آباه ان علی علیه السلام. یه حدیث طولانی است که حالا ما بخوایم اگر همه روایت رو بخونیم طولانی میشه، اون مقداری که حالا شاهد ماست اینجاست. به یه مناسبتی البته این روایت رو ما قبلا اشاره کردیم در بخش آیات، چون در مورد معراج رسول خداست و اینکه در معراج و در اون شبی که پیامبر معراج داشت خطاب به خداوند عرض کرد که اللهم اذا اعطیتنی ذلک فزدنی، اشاره به رفع اون امور مثل خطا و نسیان داره. فقال الله تعالی سل، قال ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یعنی بالاسر الشدائد التي كانت علی من کان من قبلنا، فاجابه الله الی ذلک فقال تبارک اسمه قد رفعت عن امتک الآثار التي كانت على الأمم السابقة. خداوند تبارک و تعالی خطاب به پیامبر فرمود که خب درخواست کن. وقت پیامبر درخواست کرد که ربنا ولا تحمل علینا اسرا، شدائد و سختی ها و زیغ هایی که قبلا بر امتهای پیشین الزام کرده بودی بر ما اینها را قرار مده. خداوند هم اجابت کرد، فرمود قد رفعت عن امتک الآثار، من از امت تو شدائد و فشارها و سختیها را برداشتم، التی کانت علی الامم السابقه، اون چه که بر امتهای پیشین بود. خب حالا اون وقت بعد این روایت ادامه داره، بعضی از مواردی که در امتهای پیشین به عنوان عصر مطرح بود اینها رو نام میبره، که مثلا در امتهای پیشین عرض به حضور شما نماز در مکانهای خاص و بقعهای از جایی که تعیین شده بود مقرر شده بود، اما مثلا من برای امت تو همه زمین را مسجد و طهور قرار دادم. یه چند نمونه رو در ادامه نقل میکنه. خب این روایت هم حالا عرض به حضور شما مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده، البته مرسل است و خب روایتش از جهت ارسالی که درش وجود داره شاید مبتلا به ضعف باشه. مرحوم علامه هم که در بهار، علامه مجلسی هم که در بهار این روایت رو آورده، این رو از مرحوم طبرسی نقل کرده و در باب احتجاجات امیرالمؤمنین این روایت رو آورد. حالا این روایت ممکنه گرفتار ضعف باشه از نظر سند، اما با توجه به مجموع روایاتی که در این موضوع وارد شده، اننا فی قنن ان مثله ها، بالاخره ما به اندازه‌ای که مجموع این روایات دلالت بر این معنا و مفاد بکنه، به اندازه‌ای روایات داریم که حتی اگر ادعای تواتر اجمالی یا معنوی هم بکنیم، این خالی از مناسبت نیست. یه روایت دیگری هم اینجا، باز روایت پنجم، این رو هم من عرض کنم از روایات طائفه پنجم. این روایت هم ما قبلا به مناسبتی ذکر کردیم در استدلال به آیه ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اونجا به مناسبت این که خداوند متعال با درخواست پیامبر برای این که اسر و ضیق و شدت قرار نده موافقت کردند، اونو اونجا گفتیم، چون گفتیم استدلال به آیه ربنا ولا تحمل علینا اسرا مبتنی بر این است که این درخواست از ناحیه خداوند پذیرفته شده باشه، و الا صرف این که حالا پیامبر یه دعایی بکنن و خداوند هم اون درخواست رو اجابت نکنه ازش استفاده نمیشه که این ضیق و شدت برداشته شده. لذا اونجا ما گفتیم حتما باید برای تتمیم استدلال به اون آیه پذیرش این درخواست پیامبر رو ما اثبات بکنیم، که گفتیم البته پذیرش درخواست پیامبر هم به استناد این روایت قابل اثباته، هم اصلا نقل این ماجرا در قرآن. یعنی اگر این درخواست مورد اجابت قرار نگرفته بود، نقلش در قرآن اصلا وجهی نداشت. خداوند متعال بیاد یه درخواستی رو از پیامبر نقل بکنه که تازه اونم حالا طبق اون روایت قبلی خود خداوند به پیامبر بگه درخواست کن سل، بعد نقل بکنه، یعنی خود خدا اولا درخواست کرده، بعد این درخواست رو خداوند نقل کرده و بعد اجابت نکرده باشه. این خیلی امر به حسب ظاهر قابل قبولی نیست، یه مقداری به نظر غیر متعارف میاد. مگر بله، ما نمیگیم همه جا درخواست ها پذیرفته شده، توجه بشه، این که ما میگیم نقل این درخواست بدون اشاره به این که حالا این درخواست به دلائلی و بر اساس حکمتهایی پذیرفته نشده، خودش حاکی از اینه که این درخواست پذیرفته شد. اگر هم یه وقتی درخواست پیامبر در جایی بنابه حکمتی پذیرفته نشده، اونجا هم حکمتش بیان میشه، هم وجه این که حالا چرا پذیرفته نشده. ولی مجموعاً به این دو جهت ما اونجا اشاره کردیم و گفتیم این دو مطلب شاهد و قرینه است بر اینکه این درخواست مورد اجابت قرار گرفته. پس نفس اجابت این درخواست از ناحیه خداوند تبارک و تعالی خودش حاکی از این است که اصولا ضیق و شدت و عسر بر امت پیامبر وجود نداره و این برداشته شد. این دیگه اختصاص به یک بابی دون باب نداره و همون عمومیتی که اشاره کردیم از این هم استفاده می شود. این هم در تفسیر قمی آمده، جلد 1 صفحه 95 و عرض به حضور شما دو سه تا آدرس دیگه هم داشت که همونجا گفتیم این روایت. آخرین روایتی که حالا در این باب می توانیم ذکر بکنیم، روایتی است که در کافی آمده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی اکتب فاملا علیه، حضرت به من دستور دادن بنویس و بعد املا کردن این مطلب را تا این روایت طولانیه، باز اینو بخوایم همش رو بخونیم وقت میگیره، تا رسید به اینجا. ببینید، ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، چون عرض کردم این شروعش اینجوریه، ان من قولنا ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیهم الکتاب، تا میاد اینجا ثم قال ابو عبدالله و کذالک اذا نظرت فی جمیع الاشیاء لم تجد احدا فی الضیق، اگر به همه چیز نظر کنی و در همه چیز تأمل کنی، هیچ کس را در ضیق نمیبینی. الا ان قال و قال و ما امروا الا بدون سعتهم و کل شیء امر الناس به فهم یسعون له و کل شیء لا یسعون له فهو موضوع عنهم ولکن الناس لا خیر فیهم. ثم تلا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کافی، جلد 1 صفحه 164. خب حالا این روایت عرض کردم طولانی، بعضی از فقرات این روایت قطعا نیاز به توضیح و بحث داره، تردیدی در اونها نیست. در یه بخشی هم مثل این قسمت اخیر ببینید، و ما امروا الا بدون سعتهم و کل شیء امر الناس به فهم یسعون له. این اصلا از مجرای بحث ما خارجه، این اصلا کاری به تکلیف حرجی نداره، این اشاره به تکلیف به مالایوتاق داره. تکلیف به مالایوتاق گفتیم اصلا از بحث ما بیرونه، این که انسان توان و طاقت انجام کاری رو نداشته باشه فرق میکنه با این که انجام کاری براش مشقت آمیز باشه. خروج تکلیف به مالایوتاق عقلیست، گرچه حالا مرحوم نراقی همطور که قبلا اشاره کردیم و حالا تو بحث دلیل عقلم خواهیم گفت، مرحوم نراقی به ادله به اصطلاح استحاله تکلیف به مالایوتاق اشاره کرده به عنوان یه دلیل عقلی بر قاعده لاحرج، در حالی که اون اصلا ربطی به قاعده لاحرج نداره. مسئله تکلیف به مالایوتاق اون یه امریست که البته ثابت هم هست، اما اینکه ما استناد بکنیم به مثلا یه دلیل عقلی یا نقلی که رفع تکلیف به مالایوتاق کرده، اون اینجا به درد ما نمیخوره. ذیل این روایت این که فرمود و ما امروا الا بدون سعتهم و کل شیء امر الناس بهی فهم یسعون له، اینا اشاره به همون مسئله تکلیف به مالایوتاق داره. لذا این عرض به حضور شما مورد استناد ما نیست، عمده اون جمله است. و کذالک اذا نظر فی جمیع الاشیاء لم تجد احدا فی الزیغ، این که هیچ کس را در زیغ نمیبینی. حالا این البته ممکن است این رو باید با مجموع صدر و ذیل روایت بررسی کرد، چون در صدر روایت به اصطلاح صحبت صحت و مرض و بعضی از اموری است که خداوند خطاب به پیامبر فرموده، لذا ممکنه کسی بگه این لم تجد احدا فی زیغ، یعنی این که برای هیچ کس در این عالم تکوینن زیغی وجود نداره، این که خب خلاف واقعیته. این که بگیم داره اخبار میکنه که مثلا در این عالم هیچ چیزی در زیغ و شدت و سختی نیست و انسانها هیچ یک در زیغ و شدت نیستن، این که نمیتونه مورد قبول باشه، این بالاخره بر خلاف واقعیت. لذا ظاهر این کلام این است که از ناحیه ما کسی در زیغ قرار نمیگیره، یعنی الزامات، تکالیف، شریعت کسی رو در زیغ قرار نمیده. خب اگر این احتمال باشه که لم تجد احدن فی زیغ، اینجا باز دو احتمال متصوره. یه احتمال این است که این داره اشاره میکنه به همون مضمون انی بوئستو بالحنیفیت سمحت سهله، یعنی اساساً دین با توجه به قایاتی که برای جعل احکام قرار دادیم ما، هیچ سختی درش راه نداره، یعنی اون چرا که شما گمان میکنید سختی و شدت و زیغه، این در واقع در مقایسه با قایاتی که بر این سختی ها ما در نظر گرفتیم که مسئله وصول به سعادت و قرب به حق تعالی است، این اصلا سخت نیست. شما گمان میکنید سخته، ولی این در مقابل اون چه که انسان در اثر عمل به این تکالیف به دست میآورد، اینا اصلا سختی محسوب نمیشه. اگه این باشه، اگه این احتمال باشه، باز دلالت بر قاعده لاحرج نداره. احتمال دیگر همین است که ما از روایات پیش گفته استظهار کردیم، یعنی میخواد بگن ما هیچ کس را در زیغ و مشقت قرار نمیدیم، یعنی تکالیف دائر مدار نبودن حرجه، تا جایی این احکام ثابته که حرج نباشه، اما اگر این احکام و تکالیف مستلزم حرج باشه، این دیگه از نایه ما برداشته شده. و به نظر میاد ظاهر این جمله به همین احتمال اخیر شاید بیشتر دلالت بکنه، حداقل این احتمال و این ظهور به نظر ما از این عبارت بیشتر قابل استفاده است. پس طائفه پنجم روایات هم ملاحظه فرمودید به نحو عام این دلالت رو داره. فتحصل مما ذکرنا کله، که ما پنج طائفه روایت رو ذکر کردیم. طائفه اول و دوم و سوم و چهارم با اینکه به حسب ظاهر اختصاص به بعضی ابواب داشت، اما به دلیل علتی که در اون روایات ذکر شده بود قابلیت استناد داره. این طائفه پنجم هم علارغم این که بعضی از روایات از نظر سندی قابل قبول نیست، اما در بین اینها روایاتی که هم سندن و هم دلالتن قابل اخذ باشن وجود داره، لذا بدون تردید این روایات میتواند مستند قاعده لاحرج قرار بگیره. و اگر کسی باز اشکال بکند که حالا بسیاری از این روایات سندن مخدوشه است یا دلالتن میتواند مورد اشکال قرار بگیره، اما در مجموع ما میتوانیم از این روایات استفاده بکنیم و اثبات بکنیم نفی حرج را، و حتما این روایات به حدی هست که همونطور که اشاره کردم به نحو تواتر اجمالی این مطلب رو برای ما ثابت کنه. لذا اون چه که بعضی گفتند که ما قبلا هم اشاره کردیم، بعضی از بزرگان به طور کلی دلالت روایات رو بر قاعده لاحرج زیر سوال بردن، همونطور که دلالت آیات را مورد سوال قرار دادن، مثل صاحب منطق الاصول که دو سه تا اشکال از کلی به همه روایات ایشون داشتن و ما پاسخ دادیم. اون اشکالات دیگه واقعش اینه که هیچ وجهی نداره و دلالت روایات بر قاعده به نظر ما تمامه. دو تا دلیل به اصطلاح دیگه اینجا مونده، یکی اجماع و یکی عقل، که حالا اینا رو هم باید انشاءالله مورد بررسی قرار بدهیم. والحمد لله رب العالمین. احوال تو خوب آقا؟ ببخشید ما.